786-1035 که 24 ساعته میتونه پیام شنوندگان رو بگیره. به من مطلبی رو منتقل کردن از طریق گوشی. ببینید یه سوال مطرحه، الان دو تا سوالی که هستش، حالا نظرات شنوندگان رو مصاحبه می‌کنیم در حد امکانات منتقل بکنیم. یه سوال این هستش که آیا مدیران به وظیفه خود عمل کردند؟ به این مخاطب جواب میدید؟
میتونم بگم نه.
و سوال دیگه یعنی که نقش حاکمیت چیه در اینجا؟ یعنی تو بحث نظارتی بحث ما میگیم فعلا چه آسیب‌هایی وجود داره؟ خب تحلیل کرد می گفتگو مختصر. خب این برنامه حالا میخواد بگه که راهکارهای نظارتی، یک بخشی از در حقیقت این برنامه باید پاسخ بده که راهکارهای نظارتی و مدیریتی برای کاهش رفتار پرخطر چیه. فقط به جوان بگیم نکن
اصلا نیست،
یا پدر و مادر محدودش بکنن؟ یعنی بعد ببینیم که راهی سلبی ایجابی رو یک مقدار با هم دیگه مرور بکنیم. خیلی مختصر تیتروار بفرمایید در بخش دوم بعد از صحبت با جناب شکیب در خدمتتون خواهم.
ببینید اصلا ما به هیچ عنوان معتقد به راه سلبی نیستیم. راه سلبی به هیچ عنوان جواب نخواهد داد، چون راهکار متفاوتی وجود دارد.
به صورت مطلق معتقد نیستیم، یا اینکه نه به صورت
اصلا که ببینید ما صفر و صدی کارو نگاه نکنید.
یعنی
اصل قضیه بر ایجابی بودنه کار، بر توصیه است، بر آموزشه. ببینید ما الان در حوزه سواد رسانه‌ای در مدارس چقدر برای جوان‌هامون داریم کار می‌کنیم که آقا چه محتوایی رو تو ببین. خب بهش گفتیم فرمای شما کاملا درسته. سلیقه من خدمتتون عرض کردم بحث رهبران فکری و حتی حضور یه سری ان جی او هایی که بتونن اینا محتوا تولید بکنن. ببینید ما همیشه نباید بحث نظارت رو به صورت حاکمیتی ببینیم.
بله.
یعنی قطعا حضور، حالا من لفظ NGO به عنوان سازمان‌های مردم نهاد،
سمنها مردم نهاد
که محتوا تولید بکنن، که این قسمت بحث حاکمیتیش در جایی مطرح میشه که اونها بیان حمایت بکنن از این سمنها، حمایت بکنن از مالکیت مادی و معنوی محتواهایی که این سمنها دارن تولید میکنن در فضای مجازی. اینا میشه نقش حاکمیت. حاکمیت قطعا خودش به عنوان یک اهرم خدمت شما اصلا سلبی بخواد مستقیم ورود بکنه، کم که با نقش خودش داشته باشه، میگم قضیه صفر و صدی نیست، بخواد ورود بکنه، بازخورد خوبی از سمت جامعه دریافت نخواهد کرد. اینو قطعا شکی بهش نخواهیم داشت.
شکی در بخش بعدی فقط هر چه مختصرتر، ولی خب تیتروار که بتونیم عناوین بیشتری رو بشماریم و مرور کنیم در محضر شنوندگان عزیز برای ما بگید. شنوندگان عزیز و ارجمند، رادیو گفتگو رو انتخاب کردید، برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع بررسی علل گرایش جوانان به رفتارهای پرخطر در فضای مجازی و بستر تلفن همراه. خوشحالیم که ما رو همراهی میکنید. فراموش نکنید 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو و شماره پیامگیر 2786-1035 رو. و این افتخار رو دارم که من مرتضی خوشکام به همراه مهمانان ارجمندم جناب آقای سلیمان ستوده از فعالان حوزه مجازی و همچنین جناب سرهنگ مهدی شکیب رئیس محترم حوزه نظارت اداره کسب و کارهای اینترنتی پلیس فتا توفیق همراهی شما رو داریم. در ادامه برنامه ما رو همراهی بفرمایید. شنوندگان عزیز، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید با موضوع بررسی علل گرایش جوانان به رفتارهای پرخطر در فضای مجازی یا با استفاده از بسترهای مرتبط با تلفن همراه. فراموش نکنید شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو 301035 رو و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته یعنی 2786-1035 رو که میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. اما در ادامه بحث گفتگو میکنم با جناب سرهنگ شکیب که تو حوزه نظارتی اداره کسب و کارهای اینترنتی پلیس فتا زحمت میکشن و فعالیت میکنن. جناب سرهنگ، مصادیقی از رفتارهای پرخطر رو بفرمایید و راجع به تبعاتش یه مختصر صحبت بکنیم.
ببینید ما در مورد استفاده از اینترنت و فضای مجازی که صحبت کردیم، چهار مدل استفاده از فضای مجازی رو ما متصور میدونیم. یکی در راستای پژوهشی و علمی هست.
بله.
در راستای جرائم هست، یعنی افرادی به عنوان مجرم وارد این بحث میشن و از باگ‌ها و حفره‌هایی که تو این فضا هست استفاده میکنن و
تهدید سایرین رو میکنن فرصت برای خودش.
بله بله. بله. و استفاده های شخصی هست، استفاده از شبکه های اجتماعی، وبگردی و کانالگردی و این بحث ها و استفاده به عنوان فضای کسب و کار. ببینید بله. استفاده های شخصی که عرض کردیم خدمتتون، من یه تحقیقی هست یا پژوهشی شده، اگر اجازه بدید اینو من خدمتتون عرض کنم بعد بگیم سراغ جرایم. یه تحقیقی تو پژوهشگران دانشگاه مونترال کانادا،
بله،
اینو سال 2018 انجام دادن روی 40,000
2018 دانشگاه مونترال کانادا، بله
بله، بله. روی حدود 4,000 فرد 12 ساله انجام دادن، به مدت 4 سال اینا رو تحت آزمایش قرار دادن و هر سال یه پرسشنامه‌ای دادن، اینا پر کردن و سوالهایی رو از اینا مطرح کردن. نتیجه این تحقیق و این پژوهش نشون داده که افرادی که به مدت طولانی و بدون برنامه‌ریزی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردن بیشتر از افرادی که با برنامه و زمان محدودی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن دچار افسردگی میشن.
یعنی شما میگید که سوء مصرف یا استفاده غلط هم از این فضا میتونه یه نوع استفاده پرخطر باشه.
دقیقا.
چون تبعات داره. دقیقا. لازم نیست یک خلاف، یک کار خیلی خاصی رو انجام بدن، دنبال صفحه ویژه‌ای باشن. بله. که حالا ممنوعیت داره. خود سوء مصرف هم میتونه برای ما خطر آفرین باشه. بله.
این آمار رو خدمت نرس کردم، بعد برگردیم سمت سراغ جرائم. ببینید تو بحث جرائم الان کارهایی که ما پلیس فتا داره انجام میده برای پیشگیری از جرائم،
بله،
هم تو حوزه پیشگیری اجتماعی و هم تو حوزه پیشگیری وضعی داره فعالیت میکنه. تو حوزه پیشگیری اجتماعی که دوست عزیزمونم فرمودن بحث ایجابی، بحث آموزش همگانی، برنامه‌های خیلی گسترده و متعددی داریم. یکی از این برنامه‌ها بحث پروژه کوا بود، آموزش کودک و اینترنت، که با آموزش پرورش و مدارس یه تفاهم نامه ای امضا شده بود و طبق این تفاهم نامه ما کارشناسان پلیس فتا تو سراسر کشور، گام اول تو فاز اول تو تهران بود ولی تو فاز دوم و سوم تو کل کشور این اتفاق افتاد. حضور پیدا
داره انجام میشه یا تموم شد؟
الان نه، این پروژه
به اتمام رسید. چه اتفاقی افتاد؟ میرفتن اونجا کارشناسان،
میرفتن با گروه های آموزشی، گروه نمایشی، خیلی برنامه‌های شاد و مفرحی داشتن و در مورد بازی‌های اینترنتی، در مورد کل فضای اینترنت به بچه‌ها تو مدارس آموزش می‌دادن. که بازخوردی هم که ما از مدارس گرفتیم و از آموزش پرورش گرفتیم تأثیر بسیار مثبتی داشته و الان هم که من اینجا نشستم، یعنی هر روز کلی تماس میگیرم با ما از آموزش پرورش، از مدارس مختلف و دعوت میکنن که همکار حتما برن و این بحث ها رو ادامه بدن.
خب آماری هم داریم راجع به رفتار پرخطر بتونیم به شنوندگان بگیم؟
ببینید من منظورتون از آمار متوجه نمیشم، یعنی عدد میخواید؟
بله، بله.
ببینید ما الان بالاترین آماری که تو بحث جرائم هست مربوط به برداشت‌های غیر مجاز میشه تو فضای مجازی و کلاهبرداری‌های اینترنتی که بالای 70% جرائم رو اینا تشکیل میدن.
همینجوری توقفی داشته باشیم، ما چون راجع به علل هم می‌خواستیم صحبت بکنیم، همش انگیزه جرم و در حقیقت کلاهبرداری پشت این برداشت‌ها هست، یا مثل اون چیزی که بعضن شنیده میشه کنجکاوی و اینکه ببینم من میتونم مثلا این کار رو انجام بدم یا این سیستم رو هک بکنم، اینجور چیزا هم دخیل هست درش؟
ببینید معمولا بحث‌های مالی هست و
خب درصد علمی یا کنجکاوانش خیلی پایین هست.
خیلی پایین هست. بله بله.
بسیار خب، چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده، من سوالات دیگری هم داشتم. اون بحث راهکارها رو جناب ستوده به اسمان برسونیم و بعد هم راجع به چالش‌ها و موانع می‌خوام صحبت بکنیم. بعد یکی دو دقیقه راجع به ادامه راهکارها، یعنی اگه بخوام بشماریم که خب حالا بخوام این وضع بهتر شه چه کارهایی باید بکنیم؟
خدمتتون عرض بکنم، ببینید که فرشت یه دقیقه نتونم بحث رو جمع بکنم، ما اعتقاد داریم فضای مجازی مجازی نیست، فضای حقیقیه، یعنی حقیقتی که در جامعه داره اتفاق میفته بروزش میشه در فضای مجازی. گاهن برای پس اصلاح این فضا، صرف اینی که بخوایم به همین فضا فقط معطوف بشیم، به نظر ما رو به اشتباه میبره. گاهن برای بعضی موارد ببین فضاهای حقیقی جامعه رو ببینید، یک
شرط ارتباط این فضا با فضای واقعی رو باید بررسی کنیم،
نمودش میشه فضای مجازی. اگر به جوان فرصت صحبت دادن نشه در فضای حقیقی، نمودش میشه در فضای مجازی. اگر بحث قضیه ازدواج و خیلی از موارد فرهنگی جوان در فضای حقیقی حل نشه، نتیجه میشه در فضای مجازی و میشه رفتارهای
پرمشکل. پس بحث رو برگردونم، میگم یعنی پس موانع و چالش ها چیه؟ چون شما دارید راجع به اینها تمرکز میکنید، خب خود به خود از اون میتونیم به نتایج برسیم. بذارید از این به بعد بگیم اصلا چه موانع و چه چالش هایی وجود داره، مشکلات ما برای بهبود این وضع موجود چیا هستش که داشتید بخشش رو میفرمایید.
بله خدمتتون عرض میکردم. اول اینکه قطعا ما برای بحث بهبود این وضع باید تبیین کنیم وظایف خانواده رو و وظایف هر دستگاه و هر نهاد رو در جایگاه تولید محتوا، آموزش و نظارت.
بله.
که به صورت شفاف حتی از سمت مردم حتی مطالبه بشه. یعنی ما یه جاهایی اعتقاد داریم باید نسبت به سالم سازی فضای مجازی از سمت خود مردم مطالبه صورت بگیره، همون جوری که ما شهر بدون قانون رو نمیتونیم بپذیریم در فضای حقیقی، پس باید نباید بپذیریم بدون قانون بودن در فضای مجازی رو.
خب یعنی میخواید بگید یکی از موانع و چالشایی که تو این حوزه داریم ما این هستش که تنظیمگری یا قانونگری
و به روز قوانین
یا اجرای قوانین یه مقدار
هم با همه، یعنی
خب تقنین و قانونگذاری رو مد نظر قرار میدید، تنظیم این قانون ها تو حوزه های مختلف مد نظرتون، یا اجرا یا همه این موارد؟
میتونم بگم هر دوتا موارده. یعنی ما یه جاهای قوانینمون متناسب با اتفاقهای و تغییرات فضای مجازی امروز نیست.
بله.
و چابکی دستگاه‌های زیرفت ما بابت اجرای این قوانین هم متناسب با فعالیت کاربران و بخش‌های خصوصی متناسب نیستش. یعنی اینم به عنوان یکی از اشکال مطرح است.
یه وقتایی هم قانون‌های حالا خوبی داریم، یعنی اگه همون هم اجرا بشه خوبه، ولی چون بین بخشیه این تنظیمگری که گفتم منظورم این
بودن
کارها، یک حالا ریگولیشن، یک تنظیمی، یک در حقیقت تنظیم مقرراتی باید بین واحدهای مختلف صورت بگیره و بعد بیان حساب پس بدن، یعنی بیان گزارش بدن که من این کار رو تونستم انجام بدم و یا نتونستم به این دلیل و پاسخگو باشن. بله دیگه
خدمتتون عرض بکنم که حالا فهمیدین به صورت تیتفار عرض بکنم خدمت شما. طبیعتاً ببینید ما شبکه‌های اجتماعی داخل توی کشور شروع به فعالیت کردند.
بله.
ولی اون جوری که باید و شاید حمایت نشدند. یه جاهاییش هم بحث شاید خواستگاه مردم هم مطرح شد، خود جو روانی هایی که شاید باید اول اونها برای مردم یه ذره تبیین میشد و مردم آماده میشدن بابت این فضا که دستگاه حاکمیت رو در تقابل با خودشون نبینن، بگن که آقا حالا شد قرار محدود بشه، قرار چه اتفاقاتی بیفته.
یعنی اون بسترسازی، فرهنگسازی و در حقیقت آماده سازی برای رویدادهای مختلف رو، حالا نمیدونم اسمش رو آموزش نمیشه گذاشت، نوعی از آموزش هست دیگه، این رو باید داشته باشیم به عنوان لازمه و پیوست انجام هر کار آنی و به اصطلاح تاثیرگذار. منظورتون
چیه؟ عنوان میشه اگر یک قانونی وضع بشه که به یک نحوی مردم اون اجرا نکنن یا نخوان اجرا بکنن، خودش امر بر بی قانونیه. پس عملا اون قانون اگر نباشه خیلی بهتره. با توجه به این شرایطی که الان هستش، میگم ترویج شبکه‌های اجتماعی بومی و هزینه برای این شبکه‌ها که ما بتونیم از بسترهای شبکه‌های اجتماعی خارجی ما به شبکه‌های اجتماعی داخلی کوچ بکنیم و از اونها استفاده بکنیم و در این حال سالم سازی خدمت شما عرض کنم خود همین شبکه‌های اجتماعی داخلی با آموزش توسط خود مردم، یعنی خود مردم مراجعه نکنن.
ما نهضت تولید محتوا رو هم لازم داریم دیگه، اصلا همین محتوای مناسب و مفید.
ما سه تا قسمت خدمتتون تعریف کردیم: آموزش، نظارت و خدمت شما عرض کنم که این مد از ذهن هم رفتش، ولی آموزش و نظارت دو تا بال خیلی اصلی قضیه هست که باید بیش از پیش به اون قضیه توجه بشه. اما در مورد بحث یا باز نکته شما دارید، من در خدمت شما هستم که بعد توضیح خاصی بفرمایید.
خواهش میکنم دیگه بعد یواش یواش به جنبندی برسیم. حالا من فکر میکنم یک دقیقه هم بتونیم برای جنبندی شما بعد از صحبت جناب شکیب در حقیقت در نظر بگیریم. اگه اجازه بفرمایید در ادامه بحث با جناب شکیب گفتگو بکنم. خب مواردی رو فرمودن راجع به بایدها و نبایدها، حالا به تعبیر من، تو حوزه‌های مختلف که چطور میتونه وضع ما و حال ما رو بهتر بکنه و چه موانعی وجود داره. از نظر شما چه موانعی هست و چه کار باید بکنیم برای برطرف کردن این موانع؟ میخوایم وضعمون بهتر از این که هست بشه، جوان ما در حقیقت آنگونه که شایستش هست هدایت بشه به بهره برداری صحیح از منابع نوین یا فضای مجازی.
اون که مسلم هست قوانین موجود تو حوزه فضای مجازی نیاز به بازنگری دارن، یعنی حتما نیاز به بازنگری دارن، ولی خب کارهای خوبی هم الان داره انجام میشه تو حوزه مقابله با جرائم تو فضای مجازی. کار خوبی داره انجام میشه تو حوزه صیانت از کاربران. سند صیانت از کاربران توسط مرکز ملی فضای مجازی در حال تدوین فکر کنم تموم شده و باید ابلاغ بشه. سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یادمه که پارسال تمام شد و رفت برای تصویب، و سند پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی که اصلا این سند ابلاغ هم شده.
بله.
کارهای خوبی انجام شده تو این حوزه، منتها خود کاربران باید اهتمام داشته باشن به این قضیه که میتونن هم استفاده منفی بکنن از فضای مجازی و هم استفاده مثبت. من قبلا هم عرض کردم، خب من قبل از اینکه تو اداره کسب و کارها مشغول به خدمت بشم مسئول اداره پیشگیری جرایم سایبری بودم. همیشه با توصیه‌مون به مردم عزیز، به جوانها، به نوجوانها این هست که همیشه شرط اعتدال رو رعایت کنن تو همه حوزه‌ها، به خصوص تو بحث فضای مجازی. به سمتی برن که استفاده مفید بکنن از این شرایط.
یا هدفمند
و هدفمند، مفید و هدفمند. ببینید ما واقعا میگم، من وقتی که با صاحبان کسب و کارهای فضای مجازی جلسه ای میذاریم، میشینیم صحبت میکنیم تو سمینارهای مختلف، تو همایش‌های مختلف، واقعا کیف میکنم. چرا؟ چون اینا جوانهای ما هستن، جوانهایی هستن که از همین فضای مجازی دارن استفاده مثبت میکنن. تاکسی اینترنتی راه اندازی کردن، سایت های آگهی راه اندازی کردن، کارهایی که واقعا به درد
مرد آموزش.
تو حوزه آموزش، تو حوزه پرورش، ببینید واقعا کارهایی انجام دادن که به نفع مردم هست و مردم رو راحت میکنن از اینکه تو این فضایی که حالا تو این دود و دم بیان تو خیابون فلان کن، خیلی راحت با استفاده از فضای مجازی میتونن این کارهاشون رو انجام بدن. ببینید من واقعا خوشحال میشم وقتی این جوانها رو میبینم. اینا همون جوانهای ما هستن که الان در مورد کارهای خطرناک، حالا عنوانش یادم رفت، پرخطری که صحبت میکردیم، جوانهای ما این جوانهایی هستن که جوانهای باهوشی هستن، یعنی واقعا میتونن این فضا استفاده
مستقبل من حسن استفاده از فهم شما بکنم که خب وقتی که جوان ما جوان زیرک و توانمندی هستش، نقش مسئولین ما این مقدار اهمیتش بیشتر میشه، از این جهت که سرمایه خوبی را دارد و اگر صحیح استفاده نشه ممکنه سرمایه به هدر بره. حالا به تعبیر من
ببینید الان داره کارهای خیلی خوبی تو این حوزه انجام میشه،
نظری یا عملی؟
عملی واقعا دارن، معاونت علمی ریاست جمهوری داره حمایت میکنه، خود وزارت صنعت و معدن، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز اصناف، اتحادیه کسب و کارهای کشوری، پلیس فتا، واقعا تو این حوزه دارن خوب کار میکنن، حمایت میکنن که جوانها روی بیارن به این سمت. چون ما اعتقادمون به این هست که اگر کسب و کارهای اینترنتی رواج پیدا کنن، یکی از عوامل پیشگیری از یعنی جرائم به نتیجه رسیده.
بسیار خوب، متشکرم از شما. تو روز 30 ثانیه هم بخش پایانی میام خدمتتون و بیشتر میخوام بپرسم که متولی اصلی تو این حوزه تنظیمگری و اینکه اینا رو دور هم جمع بکنه رو راجبش یک مقدار صحبت کنیم و ببینیم از نظر شما چه کسی است. دقیقه پایانی جناب آقای ستوده رو میشنویم با هم.
بله، خدمت عرض بکنم به عنوان حالا مطلب پایانی، یک درخواستی رو شاید به عنوان فعال فضای مجازی بخوایم داشته باشیم از مسئولین، اینه که حوزه فضای مجازی و حوزه فرهنگ جناحی و سیاسی نشه. یعنی اون چیزی که بایدها و نبایدهای اجرایی برای جوانها و برای مردم ما هست، دستخوش بعضی از تصمیماتی که به خاطر بعضی از حالا اقدام‌های غیر از فضای مجازی و مرتبط غیر مرتبط به فضای مجازی و حوزه فرهنگ هست تحت شعاع این موارد قرار نگیره،
مصلحت بخشی نباشد، مصلحت عموم جامعه باشه،
مصلحت عموم جامعه باشه و حوزه بحث خانواده همونطور که اول عرضم خدمتتون تاکید کردم مهمترین فاکتور برای این مدیریت، برای راهنمایی و برای هدایت جوانها به استفاده بهتر از فضای مجازی هست. یک نکته هم به عنوان جوانهای این نسل آخر دوباره از به عنوان تبرک از فرمایش آقا رسول الله استفاده بکنم، ایشون فرمودن که در آخر الزمان جوانهایی خواهد آمد که بدون اینکه ما را ببینن به ما اعتقاد و ایمان میارن و آنها منتظر، حالا نقل مضمون دارم میکنم، منتظر ظهور حضرت خواهند بود که ثواب جهاد آنها برابر 30 برابر شهدای بدر هست. ببینید این یعنی این که جوانی که امروز میتونه در کسری از ثانیه گوشیش روشن بکنه و به یک محتوای غیر مرتبط دسترسی پیدا بکنه ولی به خاطر اون اعتقادهای دینی خودش جلوی این قضیه وامیسته، قطعا جوانای همین کشور ما هستند و باعث افتخار ما
خواهند. هممون بتونیم جز اون جوانهای نمونه و تراز در حقیقت اسلامی و ایرانی باشیم. جناب آقای شکیب عزیز، 30 ثانیه فرصت داریم در خدمت شما. اون مجموعه‌ای که در حقیقت باید این بخش‌های مختلف که گفتید کسب و کار را میندازن، بانک مرکزی داره همکاری میکنه، وزارت سمت داره همکاری میکنه، اون هول کدوم بخش باید باشه؟ یعنی مرکز ملی فضای مجازی رو شما محور میدونید؟
ببینید مرکز ملی فضای مجازی که بحث سیاست گذاریه و بحث رگولاتوری این فضا رو داره پیگیری میکنه، ولی تو بحث کسب و کارها وزارت سمت این کار انجام میده. من یه جمله فقط اگه اجازه بدید کوتاه در حد 10 ثانیه
بفهمید.
مردم عزیزمون دنبال رفتارهای پرخطر نرن، با برنامه‌ریزی و هدفمند فضای مجازی استفاده کنن. اگرم احیانا به موردی برخوردن، سایت پلیس فتا به صورت شبانه روزی
که نشانیش www.cyberpolice.ir. بسیار متشکرم از شما. فردا هم برنامه گفتگو اجتماعی ان شاءالله تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز خواهد شد از رادیو گفتگو با موضوع موبایل و تغییر تعاملات اجتماعی با حضور جناب سرهنگ رضا مولوی رئیس محترم پلیس فتای شرق استان تهران، جناب آقای دکتر سلمان کونانی جرمشناس و استاد دانشگاه و جناب آقای دکتر رضا کردبچه کارشناس آسیب‌های اجتماعی. دلتون منور به نور و هدایت نبوی و امامت علوی باشه و تبریک میگم ایام رو به شما. پاینده و پیروز باشید.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درود بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و مهربانانی که در پهندشت گستردهی همچون ایران آباد و سرفراز و سربلند هستید و نفس میکشید و روزگار میگذرونید. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. خداوند رو شاکر و سپاسگزاریم از اینکه باز هم فرصتی برامون فراهم و مهیا کرد که در خدمت شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو باشیم در بعد از ظهر روز سه‌شنبه 21 روز از آبان ماه 1398 هجری خورشیدی. اما اجازه بدین در همین بعد و امر از شما عزیزان شنونده بخوام که با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی راجع به برنامه خودتون از رادیو گفتگو دارید از طریق سامانه 162 با ما در تماس باشید. اجازه بدین در همین آغاز برنامه ها گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای ادبیات فاخر و زیبنده کشور عزیزمون ایران و بشنویم میان برنامه در کوچه باغ واژه ها رو.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه افتخار نصیبم شده که در خدمت شما بزرگواران باشم خدا رو سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو سه واژه توضیحاتی خدمتون عرض میکنم که همه این واژه ها مربوط به حوزه پزشکی و فناوری غذاست و این واژه ها به هم مرتبط هستند. در این دو حوزه همه ما واژه استریل رو شنیدیم و بارها به کار بردیم. در این برنامه قصد دارم درباره واژه استریل و فعل اون استریلایز توضیحاتی خدمتون عرض بکنم. استریلایز معادل فارسی سترون کردن براش استفاده شده و به کار میره. همونجور که عرض کردم واژه استریلایز یا سترون کردن هم در حوزه پزشکی و هم در حوزه فناوری غذا کاربرد داره و به معنای از بین بردن همه ریز اندامگان‌های موجود در مواد یا اشیاست. حالا درباره واژه استریلایز و مشتقاتی که از این واژه به دست میاد توضیحاتی هم خدمتتون عرض می‌کنم. واژه بعدی واژه استریلایزد هست که واژه‌ای هست مشتق از واژه استریلایز، در واقع اسم مفعول هست. معادل فارسی که براش در نظر گرفته شده واژه سترون شده هست. سترون شده ویژگی ماده‌ایه که همه ریز اندامگان‌های اون رو از بین برده باشن. واژه دیگری که توضیحی در موردش خدمتون عرض میکنم و مرتبط هست با واژه استریلایز، واژه استریلایزر هست، یعنی کسی که کار استریل رو انجام میده. معادل فارسی سترون ساز برای استریلایزر در نظر گرفته شده. سترون ساز در واقع دستگاهی برای از بین بردن همه ریز اندامگان های موجود در مواد یا اشیا و عملی که برای از بین بردن این ریز اندامگان ها صورت میگیره استریلیزیشن یا سترون سازی هست که از این الفاظ هم در حوزه پزشکی یا فناوری غذا استفاده میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدایا رو نگهدارتون.
بله دوستان، میان برنامه در کوچه باغ واژه ها رو تقدیمتون کردیم و امروز هم با لغت های تازه تری آشنا شدیم همراه با معادل فارسی اونها. امیدواریم که در بکار بستن صحیح و درست اونها در جمله های فارسی سعی و تلاش ویژه‌ای رو داشته باشیم.